أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعك وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدم الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. عرض شد که اگر نمازی رو شروع میکنیم با نیتی، تبدیل نیت از این نماز به نماز دیگه صحیح نیست. یعنی این تبدیل نیت سبب میشود که هم نماز اول باطل بشه و هم نماز دوم به حساب نیاد و محسوب نشه. این قاعده مواردی استثناء داره که یک موردش گفتیم واجبه در اونجا همین کار، یعنی باید وسط نماز نیت تبدیل بشه که گفتیم در نماز ظهر است یا مغرب عشا است که سهواً ما نماز دوم رو زودتر از نماز اول آغاز میکنیم، اما در سایر موارد فقط جایزه ولی واجب نیست. دیروز یک مورد از موارد جواز رو شمردیم، گفتیم اگر کسی نماز ادا داره میخونه، نماز قضا به عهده‌اش هست، در صورتی که وقت وسعت داره میتونه نیتشو به نماز قضا برگردونه و به اون نیت به پایان ببره نماز رو، وقت نماز ادا رو از ابتدا شروع میکنه. تذکری که در اینجا باید بدیم اینه که اگر نماز قضا قطعی باشه میتونه این کارو بکنه، نه اینکه میخواد نماز قضای احتیاطی بخونه. نماز قضای قطعی اگه داره میتونه این تبدیل نیت رو انجام بده، اما اگر احتمال میده که نماز قضا به گردنش هست، اطمینان نداره، بخواد نیت رو برگردونه با همون نماز قضای احتمالی، در این صورت این کار سبب باطل شدن نماز ادا میشه و نماز قضا هم اگه بعدن معلوم بشه که به عهده‌اش هست، اینجا فقها گویا فتوا نمیدن به اینکه اون نماز قضاش صحیح باشه. اگر هم معلوم نشه، به هر صورت این کار معلوم نشه، علم نداشته باشه به اینکه اون نماز قضا به عهده‌اش هست، این کار معصیت تلقی میشه، چون معنی شکستن نماز واجب بدون عذر موجه. مورد دیگری که نماز رو میشود از نیتی به نیت دیگه برگردوند، اونجاییست که شخص مسافره و نماز رو به نیت سفر شروع میکنه، ولی قبل از این که به پایان ببره، نیتش تبدیل میشه به نماز، به نیت قصد میکنه که در اون مکان 10 روز بماند. اگر این چنین بشه، وقت اینجا نیتش رو برمیگردونه به نماز تمام. اول به نیت نماز قصر و شکسته آغاز کرده بود، بعد نیتش تبدیل میشه به نماز تمام و نماز 4 رکعتی. همینطور اگر انشاءالله توفیق تشرف داشت به حرم حضرت سید الشهدا علیه السلام یا در مسجد الحرام و مکه یا در مدینه منوره و مسجد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله یا مسجد کوفه، بلکه شهر کوفه طبق بعضی از فتاوا، اگر در اونجا نماز رو به نیت قصر شروع کرد، به نیت شکسته، چون مواضع تخییره، یعنی مخیر است طبق فتوای مشهور فقها که مسافر نمازشو در اون مکانها 2 رکعتی بخواند یا 4 رکعتی، بلکه 4 رکعتی افضل هم هست، بهتره. اگر به نیت نماز شکسته آغاز بکنه، نیتشون میتونه به نماز تمام برگردونه، البته به شرطی که رکعت سوم رو نرفته باشه، شروع نکرده باشه، تو وارد رکعت سوم نشده باشه. اما اگر شده دیگه ببخشید نماز قصر به نماز تمام برمیگردونه، عکسش هم میشه، یعنی اول نیت 4 رکعتی داشت بعد میتونه تبدیل به نیت 2 رکعتی بکنه اگر مسافر در کربلا یا کوفه یا نجف یا مکه یا مدینه، هم از قصر به تمام و هم از تمام به قصر میشه نیت رو برگردونه. مورد دیگری که نیت رو میشود از نمازی به نماز دیگه تبدیل کرد، اونجاییست که شخص نماز ظهر روز جمعه بلکه نماز عصر روز جمعه رو میخواسته به نیت خوندن سوره جمعه و منافقین که مستحبه و گویا مستحبه مؤکدم هست که نماز ظهر روز جمعه به خصوص با سوره جمعه و منافقین خونده بشه و اگر از حفظ نداره از روی قرآن میتونه بخونه. اگر قصدش این بود که این سوره ها رو در این نماز ها بخونه، فراموش کرد و سوره قل هو الله خون رفت رکوع، یا سوره دیگری خون و به رکوع رفت، دیگه جای تدارک و جبران اون سوره جمعه و منافقین نیست. در اینجا مجاز است که نیت نماز رو به نیت نماز مستحبی برگردونه و دو رکعتی سلام بده، مجدد آغاز بکنه نماز رو به نیت نماز ظهر و سوره جمعه و منافقین رو درش بخواند. خدای متعال ما و شما رو در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب شما و ما و وابستگان و ذریه‌مون تا پایان دنیا، حسن عاقبت نصیب همه ما و اونها بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. بحث ما در اینه که عواملی که مؤثر میافتد در اصلاح نفس و در تربیت خود و تربیت دیگران چی است؟ عرض کردیم و عرض میکنیم که یک عامل نیست، ما باید یه جوری عوامل متعدد رو در کنار یک دیگر قرار بدیم تا این نفس رو مهار کنیم و او رو در مسیر طاعت خدا بیاوریم. و البته این کار به این معنا نیست که اگر ما برای لحظاتی یا ساعاتی یا روزهایی بلکه ماهایی بلکه سالهایی موفق شدیم دیگه نفس ما از اون حالت چموشی و اون حالت رمیدگی از درگاه خدا دیگه منصرف میشه. نه، اینجوری نیست. تا وقتی ما زنده ایم به هر صورت تحت تأثیر اون حالت سرکشی و طغیان نفس هستیم، لذا دائم این مراقبت باید باشه. حتی اگر سالها این نفس رو شخص تونسته کنترل کرده باشه، بر صورت به قول اون شاعر گفت نفس اژدرهاست، او کی مرده است، از غم بی آلتی افسرده است. خیلی وقتا نفس حالت افسردگی پیدا میکنه ولی نمرده، و اگر یه موقعیت تازهی براش پیش بیاد در صورتی که مراقبت دائمی نباشه، او یه دفعه این نفس شروع میکنه به فعالیت کردن و شخص رو به شدت زمین میزنه. اما حالا عواملی که میشود در ابتدا او رو کنترل کرد و یه جوری او رو رام کرد، از حالت سرکشی و طغیان او رو خارج کرد، چیاز؟ دو تا عاملش رو گفتیم. یکی بحث تجدید بیعت با خدا و اولیاء خدا و به بیانی مشارطه، یعنی شرط و پی کردن با خود و القا این مطلب که من مسیر و راه خدا و اولیاء خدا را حتما می پیمایم و در این زمینه کاملا عزم من جزم است و هیچ تردید و شکی در خودم راه نمی دهم. این مطلب تکرارش روی ما تأثیر داره. نکته دوم اینی که باید نفس رو ترساند، نه ترس نابجا، ترس موجه. واقعا اگر کسی خدا را بشناسد از خدا خائف می شود. به تعبیر زین العابدین علیه السلام فرمود: من عرف الله خاف الله. اگر کسی خدا شناس شد حتما از خدا در حالت خوف و خشیت قرار می گیرد. بعضی تصور میکنن خوف از خدا به معنی تنفر و گریز و نفرت از خداونده و به همین جهت فکر میکنن خوف از خدا با محبت به خدا، با عشق به خدا سازگار نیست و این دو موضوع رو در مقابل هم قرار میدن، خوف و محبت. خشیت از خدا، از اون طرف عشق و علاقه به حق متعال و محبت به او. تصور میکنن این گونه است. این تصوری که کردن ناشی از اینه که اون خدایی که خدای واقعیه نشناختن. جمله رو در دو جمله است در قرار الحکم آمودی که کتاب بسیار ارزشمندی است، کلمات قصاری از امیر المومنین علیه السلام نقل کرده در این کتاب و کتاب بسیار بسیار مفیدیه که کمترم مورد اقبال عموم افراده. معمولا روایاتش بسیار کوتاهه و همون روایات بسیار کوتاه معانی بسیار بلندی درش هست. دو جمله شو من میخونم: اذا خفت المخلوق فررت منه. این یک جمله. و یه جمله: و اذا خفت الخالق فررت الیه. ای انسان، اگر تو از مخلوق بترسی، خوف از مخلوق همراه با گریز و فرار از اوست. وقتی میترسی نفرت داری ازش، دوست داری هرگز با او مواجه نشی، از او میگریزی. اذا خفت المخلوق فررت منه. از حیوانات درنده، حیوانات گزنده و آزار دهنده افراد می ترسن، طبیعتاً از اونها هم می گریزن. از فقر، بیماری افراد ترس و وحشت دارن و دوست دارن هرگز با همچین چیزهای مواجه نشوند. اگر سلطانی، حاکمی، صاحب قدرتی، فردی باشه که میتونه آزار و اذیت جدی وارد بکنه، افراد به او نه تنها علاقه من نیستن بلکه از او دوست دارن هرچه بیشتر فاصله بگیرن. اذا خفت المخلوق فررت منه. این مال خوف از مخلوقه. اما از اون طرف اذا خفت الخالق فررت الیه. اگر خوف از خالق باشه، از خدا باشه، به جای اینکه از خدا بگریزی به سوی خدا می گریزه، به دامن خدا بر می گرده. عجیبه، از خدا می ترسه ولی به دامن همین خدا پناه می بره. این مطلب در آیات قرآن هم هست، این فرمایش امیرالمؤمنین در جمله دوم در سوره مبارک زاریات آمده، ففروا الی الله انی لکم منه نذیر مبین. به سوی خدا فرار کنید، بگریزید به سوی خدا. چرا؟ انی لکم منه نذیر مبین، من به صورت آشکار شما را از خدا انذار میکنم و میترسان. خب اگه میترسانی چرا ما به سوی خدا بریم؟ این مال اینه که بحث خوف از خدا متفاوته با خوف از بقیه چیزا. توجه کنید. در آیه دیگه قرآن و یحذرکم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. خدا شما را از خودش تحذیر می‌داره، می‌ترسون. والله رؤوف بالعباد. چجوریه؟ دوتا چجور با هم جمع میشه؟ این فقط مخصوص خود خداست. و یحذرکم الله نفسه والله. اینجوری نیست که من دوتا جمله، دوتا آیه از دو جای قرآن برداشته باشم کنار هم تلاوت کرده باشم. نه، این آیه متصل با یکدیگر. و یحذرکم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. خوف از خدا سبب گریز از خدا نمیشه. اگر کسی از خدا بترسه، همین خدا واسش دوست داشتنیه. همین خدا. خوف از خدا سبب میشه جرأت بر مخالفت با خدا نکن. توجه کن، جرأت نکنه. از اون طرف خودشو کاملا مجذوب حق متعال میبینه. دستورات خدا رو هم و فرامین خدا رو هم اینجوری نیست که یه باری بر دوش خودش ببینه، یه امری که مزاحمش داره میشه، اذیت کننده نمیبینه. حتی اگه سختی هم احساس میکنه، ولی در نهایت این سختی برای او یه جور مطلوبش هم هست. مثال جای دیگه میزنی، ولی این مثال از جهاتی البته درست نیست. از یه جهت درست. مادران واسه بچه ها چیکار میکنن؟ کلی زحمت میکشن، واقعا در تعب و رنج میفتن. گرچه خیلی از بچه ها متاسفانه ناسپاسن، نمیبینن زحمات مادر رو و فقط اون توقعات خودشون رو پی میگیرن. اما امیدواریم که چنین افرادی در جمع ما نباشن یا شنونده عرایض من نباشن. اگر هم باشن، از این مسیر برگردن. مادر زحمت میکشه، حتی پدر، کلی خودشو به رنج و تعب میاندازه، اما برای او این مسئله شیرینه، بچه‌شو دوست داره. توجه کنید. لذا فردا هم حاضر همین تلاش رو ادامه بده. احساس نمی‌کنه عجب بدبخت شده، چه گیری افتاده، یه بچه خدا به من داده، حالا من دیگه نمی‌دونم چیکارش بکنم. اصلا یه همچین فکری تو ذهن شما میاد واسه بچه‌تون؟ ولی هرگز. واسه مادران هرگز این احساس نیست. زحمت میکشه، واقعا گاهی دست درد میگیره، پا درد میگیره، کمر درد میگیره، انواع و اقسام مشکلات بهش عارض میشه، ولی بازم اون تلاش مون، چون اون محبت هست. سختی رو میفهمه، نه این که اصلا سختی رو درک نمی کنه، ولی همین سختی برای او قابل تحمله. اما اگر اینو بخواد برای مثلا یه پله اون طرفتر انجام بده، از یه جا به بعد دیگه این حالت سختی برای او زجرآوره، یه دنبال نمیخواد بکنه. توجه کنی؟ یعنی یه خورده مهمون زیاد بیاد خونشو بره، دادش در همون مقدار زحمت واسه بچهش میکشه، بلکه بیشتر دم بر نمیار. توجه کنی؟ ولی چون محبتش به اون مهمانها به اندازه بچهش نیست، تو اونجا زود ظرفیتش پر میشه. اگر کسی خوف از خدا داشت، نتیجه این کار و این حالت اون محبت به خدا هم هست. وقت اوامر خدا، نواهی خدا رو این شخص مزاحم خودش نمیبینه، بلکه در عین اینکه کلفت او رو میفهمه. کلفت به معنی همون سختی، تکلیف از همون لقماده کلفت میاد، میفهمه یه جایی سخته، اما از این سختی هیچ وقت گله‌مند نیست. حالا از اینجا معلوم میشه اونایی که در چنین موقعیت هایی اهل نق زدن و غر زدن به خدا هستن، اینا در محبت به خدا و همینجور در خوف از خدا خلاصش کم آوردن و اون معرفت واقعی خدا رو ندارن. من عرف الله خاف الله و من خاف الله سخط نفسه عن الدنیا. کسی که خدا رو بشناسه، لاجرم خوف خدا در دل او قرار خواهد گرفت. و هر کس از خدا خائف بشه، وقت نفسش نسبت به دنیا کنده میشه، فاصله میگیره. دنیا چیه؟ دنیا معنیش این سلسله کوه البرز و سلسله جبال زاگرس و آلپ و اقیانوس آرام و اطلس و نمیدونم این چیزا نیست. دنیا یعنی همون چیزایی که ما بهش علاقه داریم، وابسته ایم، دوست داریم مثلا اون اتفاق بیفته، با او انس داریم. دنیا یعنی خوردن چیز، غذاهای لذیذ، داشتن موقعیت‌های مناسب برای این که ما بتونیم انواع و اقسام لذت‌ها رو بریم، این اسمش دنیاست. دنیا به این معناست. اگر کسی خدا رو بشناسه، خوف از خدا پیدا میکنه. خوف هم که پیدا میکنه، نسبت به این امور فاصله میگیره. وقتی فاصله میگیره، حالا تو این موارد ازش تکالیفی معین میکنن، باید به این صورت عمل کنی، نباید تو قنا بشنوی. به گوشش رسیده مینه چیز زیباییه، ولی در این حال خدا راضی نیست، نق نمیزنه، قر نمیزنه، تای دلش این نیست که بخواد اعتراض کنه. اگر هم یه وقتی بخواد یه سوالی در این زمینه بکنه، خجالت زده از یه کسی اومد پیش امام صادق علیه السلام و حضرت عرض کرد که ابن رسول الله، من یه سوالی دارم ولی خجالت میکشم بپرسم. حضرت فرمود که حالا بپرس چیه سوالی. عرض کرد که شما ما را از شنیدن غنا باز داشتی، من میخوام ببینم که تو بهشت اصلا از این مقوله چیزا هیچ وجود نداره، سکوت محض مثلا. امام علیه السلام در جواب فرمود خدا یه درختی رو در بهشت آفریده که این شاخ و برگ هایی داره، وقتی نسیم رو به وزش می آورد، لابلای این شاخه ها و برگ ها حرکت میکنه، یه صدایی تولید میکنه که اون صدا رو هیچ وقت مردم دنیا در اون رتبه نمیشنن و نشنیدن. ولی یادت باشه این صدا رو کسی میشنوه اونجا که اینجا از این صدا فاصله گرفته باشه. اینجوری نیست که بگیم خب حالا اینجا دست گرمی، یا خود بگیم گوش کنیم تو ببینیم بعد اونجا چه خبره. دست گرمی نمیشه داشت. ببینید سوال کننده اون نکتهی که به ذهنش میرسه رو داره سوال میکنه، ولی اولش میگه من خجالت میکشم. درسته؟ خدا گفته خب خوبه دیگه، حالا فقط یه گوشه ذهن من اعتراض نیست، سواله. ببینیم سوالات دو جوره، بعضی وقتا ما میپرسیم که فقط بدونیم، اگرم ندانیم زندگیمونو میکنیم، ولی التزامات خودمون پایبندی های خودمونو داریم. چرا خدا خانه خودش رو در یه منطقه قرار داده که هیچی اونجا از عرضم به حضورتون که جاذبه های گردشگری وجود نداره؟ مکه رو هر چقدر بالا پایینش کرده دولت سعودی، ولی نمیشه، هیچی نده. از سابق ایام هم اینجور بوده، خیلی زحمت کشیده. مکه قدیم رو من دیده بودم، توجه کن اون وقتی که از این برج ساعت و از این خرت و پرتا نبود، کوه ابو قبیس بود و یک چیزای عجب غریبی بود. بارون که میامد مسجد حرام پر آب میشد، توجه کردی؟ گودترین جای مکه اونجاست. اصلا بعضی ها در حال طواف غرق میشدن تو اونجا، تو مسائل مناسک فقهای قدیم. یه مسئله بود یه وقتی ما در اوائل طلبی که خوندیم، چه مسئله فقها بیکارن یه همچین فرضایی میکنن. فرض کردیم، سوال کردیم که آیا طواف در حال شنا جایز یا نه؟ اینجا یه استخر. بعد دیدیم نه، اتفاق میفته. الان یه جوری طراحی کردن که اون بارونایی که آقای فارسی میدونه من چی میگم، ولی 30 ثانیهش هیچ جایی بدن، 30 ثانیه هم کمتر، هیچ جایی بدن آدم نیست که خوش بمونه. ولی یعنی دوش رو وا میکنه خدا رو سر مردم مکه. خب میامده پر میشده و آدم های کوتاقند شنابلد نبودن، کارشون تموم بوده اونجا. حالا سوال شده که اگه کسی بخواد تو اون حال طواف کنه، اگه با شنا طواف کنه، این کفایت میکنه یا نمیکنه؟ بله، این مال بیکاری نیست که فقها نشسته باشن از خودشون فر و فرضی کرده باشن. هیچ جاذبه گردشگری تو مکه وجود نداره. مکه بوده و یه آب، اونم آب گسمزه. آب زمزم، اگه آب اصلی زمزم رو کسی خورده باشه میدونی که مزهش مزه خوبی نیست، فقط آب. تمام چیزایی که مردم مکه نیاز دارن حتما باید بیرون تهیه بشه، همه چیز. سوال ممکنه بشه که اینجا خدا چرا اینجا قرار داده؟ جواب اینه که نمیدونیم. فرض کنی نمیدونیم، ولی خب زندگیمونه میکنیم. مکه واجبه بریم؟ بله میریم، با سرم میریم، عمرش هم میریم، حج مستحبش هم میریم انشاءالله. درست؟ این سواله. اما یه وقت سوال میشه اعتراض، یعنی طرف مطالبه میکنه جواب رو، اگه جوابش ندن قبول نمیخواد بکنه. اگر کسی رفت تو وادی خوف خدا و این خوف همراه شد با محبت به خدا، سوال تو دین زیاد میکنه اما هیچ وقت زبان به اعتراض باز نمیکنه. توجه کردی؟ اعتراض ندید. میگه من نمیدونم چرا مکه اینجاست، چرا این چنینه که خدا شفا رو در تربت سید شهدا قرار داده، در تربت امیرالمومنین که از او افضله قرار نداده، چرا در تربت جدش رسول خدا قرار نداده، چرا خوردن خاک اونا به هیچ وجه جایز نیست اما خاک او رو به نیت شفا بخورن جایزه، بلکه چه بسا مستحبم هست، نمیدونیم. سوال واسه اون طرح میشه. این سوال رو هم باید البته جوابش از ائمه علیهم السلام پرسید، نه که ما از خودمون در بیاریم یه چیزی ببافیم. کسی اگر خوف خدا داشت، محبت خدا تو دلش میفته، محبت خدا میفته تو دلش و تکلیف رو در دین یک گرفتاری حساب نمی کنه. توجه کردیم؟ شاهدی از قرآن بیارم عرضمو امروز تمام کنم. این مسئله که گفتم یکی از نمودهای خیلی روشنش تو بحث نماز. قرآن می فرماید که واستعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرة الا علی الخاشعین. نماز یه واجبیه که بر همه آدم ها یه جور حالت سختی و یه جور حالت تحمیلی مثل که داره، مگر اونا که اهل خشوع. توجه کردیم؟ اونا که اهل خشوع اینجوری نیست، بسشون سخت نیست، یه پله جلوتر که بیان حتی نسبت به نماز علاقه پیدا میکنن، میرن تو اون مسیری که رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که گرسنه از نسبت به غذا اشتیاق داره، تشنه نسبت به آب، من نسبت به نماز همین حالتو دارم، منتها فرق من اینی که وانا لا اشبع من الصلاة، من هیچ وقت از نماز سیر نمیشم، من هیچ وقت سیر نمیشم. درجاتی که آدم ها اگه برن تو اون مسیر که بهشون گفتن، وقت به این سمت و سو اصلا درونشون تغییر پیدا میکنه، اما وقتی که نیستن نماز بهشون سخت میشه، حالت کلفت و حالت سختی و زمان نماز که میرسه احساس میکنن مثل این که دو مرتبه یه گرفتاری سر راشون آمده، نمازی که میخونن تموم میشه یه احساس فرح و سروری که انگار این دفعش حل شد مشکل تا به نوبت بعد برسه، این حالتو دارن. اینا اگه برن تو اون نقطه خوف از خدا به اونجا نزدیک میشن، هم از خدا میترسن و حدود و ثغور معین شده از طرف حق متعال رو رعایت میکنن، هم به خدا علاقه پیدا میکنن و هم احساس کلفت و سختی نسبت به این تکالیف هم نمیکنن. و اینجوری که بشه نفس مقداری رام میشه، مقداری رام میشه. امام صادق علیه السلام فرمود اونی که اصلاح میکنه مؤمن رو خوفه، اونی که اصلاحش میکنه، و این پایه بسیار مهمیه. بقیه عرضم دماند برای بعد. همین خوف نبود در دل حر، ولی یه لحظه آمد و او جدیش گرفت، جدی گرفت. صبح روز عاشوراست. تا قبل از این فکر میکرد یه جوری بالاخره به خیر میگذره، رای امام حسین رو گرفته، بالاخره فکر میکرد یه جوری این جمعیت، این مردم کوفه دستشون به خون حسین علیه السلام رنگین نخواهد شد. فکر میکرد به خیر میگذره، اما صبح روز عاشورا وقتی دید خیلی جدی شده پرسید از عمر سعد که تصمیم نهایی چیه؟ گفت جز جنگ هیچی نیست. اینجاست تو مقاتل داره، گفت خودم رو بین بهشت و جهنم یافت. خب همونی که توی روایات امام هست که وقتی خوف میاد به اقتضاش حتما عمل کن. توجه کردیم، به رجاء کاذب توجه نکن. ایاک و رجاء الکاذب فانه یوقعک فی الخوف الصادق. اگر به اون امیدهای باطل دل ببندی تو رو میبره تو اونجایی که دیگه اون ترسیست که دیگه غیر قابل حذر و غیر قابل پرهیز. خب با یه بهانه‌ای خودشو از حلقه محاصره خارج کرد. تنها بود با غلامش و فرزندش بود، به قولی برادرش هم همراهش بود، اما آمده. خب بلد بود آداب توبه رو. آدمی که توبه میکنه سرفکنده است، سرش زیره، اظهار میکنه و اصلا هم اهل توجیه نیست، فقط میگه من غلط کردم. داره میاد با خدا مناجات میکنه، اللهم انی ارعبت قلوب اولیائك. خدای من جرمم اینی که دل اولیا تو رو لرزون، من باعث این صحنه شدم، چه بسا اگه من این کار رو نمی کردم جلوی امام حسین رو نمی گرفتم، می داشتم برمیگشت. اساسا این بساط برقرار نبود، اونقدر جرم خودش رو سنگین می بینه که وقتی رسید به سید الشهدا علیه السلام جز اولین حرفاشون بود که حلی من توبه، راه بازگشت دارم من. مولای ما کریمانه با اون حالت صفح و گذشت خودش حتی به روی او نیورد که ببین چه به سر ما بود. حتی عملا کاری نکرد که او خجالت بکشه، مثلا بچه ها رو ببره سمت خیمه بچه ها، مثلا صدای ناله بچه ها رو بشنوه، گرچه او خودش شنید اون ناله. وقتی اومد میدان اجازه گرفت و آمد میدان، حضرت به او فرمودن پیاده شو بر ما وارد شدی، ولی او قبول نکرد، رفت سمت میدان. به مردم اولین جملاتی که گفت گفت نمیشنوید ناله علاتش بچه ها؟ جنگ نمایانی کرد ولی زخمی خورد و افتاد. هنوز اصحاب بودن، رفتند پیکر نیمه جان او را آوردند نزدیک خیمه ها. آقا سید الشهدا علیه السلام آقایی رو به کمال رساند، آمد بر بالین هر، سر هر رو به دامن گرفت، فرمودند حر کما سمت که اموگ، مادرت خوب اسمی بر تو گذاشت. لحظات آخر سرش به دامن سید الشهدا بود، جان به جانان تسلیم کرد. اما لحظاتی بعد خود سید الشهدا کسی نبود، سر او بزرگوار رو به دامن. ای کاش همون لحظات آخر رها کرده بود حضرت رو. زخمهای تن حضرت کافی بود که اون حضرت شهید بشه. ای کاش رها کرده بود حضرت رو، ولی لحظات آخر احساس کنه سینش زنگین شده.